محمد صالح، خسته نباشین. سلام و شام شما خوش، شنوندگان گرامی. ساعت 6:30 است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این مجله خبری لا بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش های داریم در مورد واکنش وزارت داخلی افغانستان به راپور دیدبان حقوق بشر در مورد شکنجه و بازداشت اطفال در افغانستان، عضویت افغانستان در سازمان جهانی تجارت و مطالب دیگر. اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از مصطفی صدیقی.
افغانستان عضو سازمان تجارت جهانی شد. جبهه نصره در سوریه از القاعده جدا شد و وزیر خارجه امریکا با همتایانش از آسیای مرکزی دیدن میکند. با این خبر آغاز میکنیم که به اساس گزارش های رسیده، صدای انفجار در منطقه کوته سنگی کابل شنیده شده است. در مورد تلفات رویداد تا لحظات دیگر به شما خواهیم گفت. افغانستان امروز رسما عضو سازمان تجارت جهانی شد. این سازمان امروز اعلام کرد که نام افغانستان در فهرست 164 کشور عضو این سازمان درج شد. مسافر قوقندی، سخنگوی وزارت تجارت و صنایع افغانستان، در این مورد به رادیو آزادی گفت:
ما در 7 دسامبر سال گذشته میلادی وضعیت عقد کرده بودیم و یک مدت زمان بود که تا تقریبا نزدیک به این طرز عمل و قوانینی بود که حکومت افغانستان باید در کل اونا را به پروسه قانونی تکمیل کنه، یا از نو میساخت و یا ساختگیش تجدید نظر میکرد، که به این خاطر ما وقت گرفته بودیم. امروز خوشبختانه تمام اون پروسه نهایی شد.
افغانستان در سال 2004 میلادی خواهان کسب عضویت در سازمان تجارت جهانی شده بود. بیشتر در این مورد تا لحظات دیگر خواهید شنید. وزارت داخله افغانستان میگوید در مورد گزارش تازه دیدبان حقوق بشر تحقیق میکنند. دیدبان حقوق بشر سازمان ملل متحد میگوید صدها کودک افغان که کمتر از 18 سال عمر دارند به اتهام‌های مختلف در توقیفگاه‌ها نگهداری می‌شوند. صدیق صدیقی، سخنگوی وزارت داخله افغانستان، برای رادیو آزادی گفت:
نیروهای پلیس ملی افغانستان در قسمتی که چگونه با اطفال برخورد شود کاملا مسئولیت بسیار مهم دارند. اگر اسناد و شواهد باشه، ما کاملا حاضر هستیم و این تعهد هم داریم که قضیه های مشخص و موارد مشخصی که مثلا صادر شده مبنی بر این که توسط نیروها منصوبی نیروهای امنیتی کسی شکنجه شده او را بررسی بکنیم و بعد از شناسایی افراد مورد پیگرد عدلی و قضایی قرار بدیم.
بیشتر تا لحظات دیگر. بر اساس یک گزارش جدید حکومت آمریکا، با وجود کاهش روند خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان، حکومت افغانستان در میان ماه‌های جنوری و می سال 2016 کنترل نزدیک به 5% خاکش را از دست داده است. سیگار، یا اداره سرمفتش خاص ایالات متحده آمریکا در امور بازسازی افغانستان، این گزارش را تهیه کرده است. در این گزارش از قبل نیروهای آمریکایی در افغانستان گفته شده که اعزام دوباره نیروهای افغان از مناطق با اولویت پایین برای انجام عملیات‌های تهاجمی و دست گرفتن ابتکار عمل و حفظ آن، استفاده از فرصت‌ها و نیز انسجام دستاوردهای تاکتیکی سبب افتادن برخی از مناطق به دست طالبان شده است. در این گزارش آمده است که در ماه جنوری امسال حکومت افغانستان بر 70.5% مناطق این کشور کنترل داشت، در حالی که در ماه می این رقم به 65.5% رسید. این هم چند خبر از منطقه و جهان. جبهه نصره، یک شاخه همکار القاعده در سوریه، جدایی خود را از این شبکه اعلان کرده است. جبهه نصره گفته است می‌خواهد با این اقدام از حمله‌های هوایی روسیه و آمریکا در امان بماند. گروه‌های همکار القاعده و نیز گروه دولت اسلامی یا داعش در روند گفتگوهای صلح سوریه شامل نیستند و هر دو هدف حمله‌های هوایی روسیه و آمریکا قرار می‌گیرند. مقام‌های آمریکایی در مورد این اعلان ابراز تردید کرده و جیمز کلاپ، رئیس استخبارات آمریکا، اعلان جدایی جبهه نصره را اقدام برای جلب توجه عوام خوانده است. گروه دولت اسلامی یا داعش تصاویر ویدیویی را منتشر کرده که ادعا می‌کند تصاویر متعلق به دومین مهاجم کلیسای شمال فرانسه است. این ویدیو که روز پنجشنبه توسط خبرگزاری اعماق مربوط به گروه داعش منتشر شد، این مرد را نشان می‌دهد که از مردم می‌خواهد فرانسه را ویران کنند. در این ویدیو این مرد 19 ساله که عبدالملک نبیر پتیجان نامیده شده، خطاب به فرانسوا اولان رئیس جمهور فرانسه سخن می‌گوید. روز دوشنبه دو مرد مسلح به کلیسای در شمال فرانسه حمله کردند و کشیش 84 ساله آن را گردن زدند. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا قرار است با 5 تن از همتایانش از آسیای مرکزی در واشنگتن دیدار کند. یک مقام وزارت خارجه آمریکا گفت که این دیدار مشترک در سوم ماه آگوست انجام خواهد شد. کری در ماه نوامبر سال 2015 میلادی در جریان سفرش به منطقه در نخستین نشست موسوم به 35 به علاوه 1 در سمرقند و ازبکستان اشتراک کرده بود. نشست سمرقند بر همکاری منطقه‌ای مبارزه با تهدیدهای آن سوی سرحد و حمایت از صلح و ثبات افغانستان متمرکز بود. و صندوق بین المللی پول میگوید در مورد از سرگیری قرضدهی به اوکراین هنوز تصمیم نگرفته است. قرضدهی به اوکراین به خاطر نگرانی درباره فساد اداری در این کشور سال گذشته به حال تعلیق درآمد. ویلیام موری سخنگوی IMF دیروز گفت که هیئت اجرایی این صندوق در مورد دادن بخش دیگر قرضه 7.5 میلیارد دلاری تا نیمه ماه آگوست رأی‌گیری نخواهد کرد. این بسته قرضه در ماه اپریل پارسال تصویب شد، ولی از ماه آگوست سال 2015 میلادی به این طرف اوکراین پول جدید دریافت نکرده است.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 6:36 دقیقه است. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدن. سخنگوی وزارت خارجه افغانستان میگوید در مورد بازداشت و شکنجه اطفال در این کشور تحقیق می شود.
نیروهای پلیس ملی افغانستان در قسمتی که چگونه با اطفال برخورد شود مسئولیت بسیار مهم دارند.
اداره سرمفتش خاص بازسازی امریکا در افغانستان میگوید حکومت این کشور در 5% دیگر خاک این کشور و مخالفین مسلح را باز کرده است. افغانستان عضو سازمان جهانی تجارت است. باشندگان ولسوالی کوهستان ولایت فاریاب درباره سقوط احتمالی این ولسوالی نگرانی دارند. یک تن از باشندگان گفت
فعلاً یک وضعیت بسیار خطرناک و حتی ولسوالی محاصره است. از مقامات بالایی که توجه نمی‌کنند.
و مطالب دیگری هم داریم. شنوندگان گرامی، طوری که در خبرها هم مختصراً شنیدید، در منطقه کوتی سنگی انفجار رخ داده است که به تازگی خبر آن به ما رسید. و حالا هم در خط تلفن خبرنگار رادیو آزادی جاوید حسن‌زاده را داریم. و از حسن‌زاده سمی پرسیم که این حادثه در کجا شده و تلفاتش چی بوده؟
سلام خدمت شما آقای باشنده های رادیو آزادی. باید بگویم که قماندانی امنی کابل تایید کرده که لحظات پیش یک انفجار در مربوطات حوزه پنجم امنیتی در سایه کوتی سنگی با وقوع پیوسته. فریدون عبیدی رئیس تحقیقات جرایم جنایی قماندانی لحظات پیش در صحبت با رادیو آزادی این حادثه را تایید کرد و گفت که این رویداد ناشی از انفجار یک ماین مغناطیسی بوده که در یکی از واسطه های نقلیه جاسازی شده بود. آقای عبیدی گفت که تیم تحقیقاتی ی قماندانی بساها رفته، اما در مورد رویداد جزئیات بیشتر ارائه نکرده که در این حادثه چگونه بوده و چقدر تلفات داشته، آیا تلفات افراد ملکی دهی بوده، نظامی بوده. در این مورد تا فعلا جزئیات بیشتر ارائه نکرده. فقط جزئیاتی که ما تا می لحظه از این انفجار و یا از این حادثه پیدا کردیم همه بود که خدمت شما ارائه کردم.
تشکر. شنوندگان گرامی، خبرنگار رادیو آزادی جاوید حسن‌زاده بود که در مورد انفجار در کوتی سنگی که لحظات قبل رخ داد توضیحات میداد. همین لحظه در خط تلفن یک شاهد عینی را از خود منطقه کوتی سنگی داریم. لطفاً خود معرفی کنین به شنونده های رادیو آزادی و درباره از این حادثه چشم دیدتان بگوین. سلام، شما لطفاً خود اول معرفی کنین و بعد از او درباره این حادثه دیدگاه های عینی تان بگوین. بله، سلام علیکم.
سلام،
لطفاً درباره این حادثه که در کوتی سنگی شده چشم دیدتان به شنونده های رادیو آزادی بگوین.
ژوندۍ وسی تقریبا 15 دقیقې مخکې یا 10-15 دقیقې مخکې کورسنګي هوایي پول کې د خپل لاندې یو انفجار وشو. انفجار نه وروسته چې کوم مخسیمې ته نږدې شو هلته ولیدل چې یو کورله ډوله موټر و هغې مابین کې اور بل و او نږدې بل موټر و هغې کښې هم اور بل و. شاید نو داسې معلومېدله چې دا به یا چسپکي مین یا خپل موټر مابین کوم مین ځای په ځای شوی دلته انفجار.
تلفات شما ندیدین به چشمتان افراد زخمی را اینا را؟
دو درې کسان زخمی مو ولیدل خو پولیس نږدې خلک نه پرېښودل نو ځکه ډېر کسان ونه لیدل چې څوک پکې زخمي او یا شهیدان شوي وو.
و این موتر شخصی به نظر می آمد یا موترهای رسمی پلیس اینا بود؟
موتر شخصی به نظر رسمی و شخصی موتر.
بسیار تشکر. شنوندگان گرامی، یک شاهد عینی بود که از حادثه کوته سنگی چشم دید خود را برای شما ارائه کرد.
رادیو آزادی یگانه مرجع اخبار بی‌طرف، موثق و با موقع.
وزارت داخلی افغانستان میگوید در مورد یافته های گزارش تحقیق میکند که در آن گفته شده با اطفال بازداشت شده به اتهام همکاری با طالبان در توقیفگاه های افغانستان برخورد نادرست صورت میگیرد. این گزارش از سوی سازمان دیدبان حقوق بشر منتشر شده و شکنجه اطفال پایین تر از سن 18 که به اتهام داشتن رابط با طالبان بازداشت شدند در توقیفگاه های افغانستان یک مسئله عادی خوانده شده است. در این مورد باز هم جاوید حسن‌زاده از کابل گزارش میدهد.
وزارت داخلی افغانستان تعهد می‌سپارد که به آن ده از مسئولینی که در برابر اطفال در توقیفگاه‌ها از شکنجه کار می‌گیرند برخورد قانونی می‌کند. صدیق صدیقی سخنگوی این وزارت روز جمعه در عکس‌العمل با گزارش اخیر سازمان دیدبان حقوق بشر بر رادیو آزادی گفت پلیس حق ندارد با اطفال بازداشت شده در توقیفگاه‌ها برخورد نادرست نماید.
نیروهای پلیس ملی افغانستان در قسمتی که چگونه با اطفال برخورد شود کاملا مسئولیت بسیار مهم دارند. اگر اسناد و شواهد باشه ما کاملا حاضر هستیم و این تعهد هم داریم که قضیه های مشخص و موارد مشخص که مثلا سازی شده مبنی بر این که توسط نیروها منصوبی نیروهای امنیتی کسی شکنجه شده او را بررسی بکنیم و بعد از شناسایی افراد مورد پیگرد عدلی و قضایی قرار بدیم.
در یک گزارش هیومن رایتس واچ یا سازمان دیدبان حقوق بشر که به روز پنجشنبه منتشر گردید گفته شده که نیروهای امنیتی در سال 2015 صدها طفل پایین‌تر از سن 18 سال را با اتهام داشتن رابط با طالبان مسلح، انجام حملات انتحاری و یا همکاری با مخالفان مسلح بازداشت کرده است. در این گزارش سازمان دیدبان حقوق بشر شکنجه این اطفال در توقیفگاه‌ها یک موضوع عادی خوانده شده و در ضمن از لاتوکوب با کیبل اذیت کردن اعضای تناسلی آنان، تهدیدات تجاوز جنسی و برخی موارد دیگر نیز یادآوری شده است. از سوی هم مسئولان کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید برخورد نادرست با اطفال زندانی در این کشور برای آنان قابل قبول نیست. رفیع الله بیدار سخنگوی کمیسیون به رادیو آزادی گفت که برای بیرون رفت از این مشکل یک جا با حکومت افغانستان کار میکند.
کردن و عذاب دادن به اطفال یک عمل غیر قانونی هستند. کمیسیون مستقل در افغانستان برای جلوگیری و برای کاهش شکنجه های دیگر عدالت کار میکنند که قانون مدیره باید تصویب شود که تمامی اعواد در نظر بگیرند.
وزارت داخلی افغانستان در حال تعهد میکند که آزار و اذیت اطفال را در توقیفگاه ها مورد بررسی قرار میدهد که کمیسیون مستقل حقوق بشر میگوید در زندان های برخی از ولایات اطفال مورد شکنجه قرار میگیرند. از سوی هم در گزارش اخیر سازمان دیدبان حقوق بشر تقاضا شده است که باید به توقیف نمودن اطفال بدون طی مراحل قانونی پایان داده شده و در ضمن اطفالی که بدون کدام جرم بازداشت شدند از بند آزاد گردند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
سرمفتش خاص امریکا در امور بازسازی افغانستان میگوید در جریان 4 ماه حکومت افغانستان کنترل 5% قلمرو این کشور را از دست داده است. با در نظر داشت پیشرفت شورشیان در افغانستان رئیس جمهور امریکا فیصله کرده است تا در پایان سال جاری میلادی 8400 نظامی این کشور در افغانستان باقی بمانند. همایون آرش با جزئیات بیشتر.
اداره سرمفتش خاص ایالات متحده ای امریکا در امور بازسازی افغانستان میگوید از داخل شدن نیروهای امریکایی به قلمرو افغانستان حدود 15 سال میگذرد و از سال 2001 میلادی تا اکنون طالبان کنترل برخی مناطق این کشور را در دست گرفتند و بر اساس تخمین احتمال دارد مناطق بیشتر را هم تصرف کنند. در یک گزارش اداره سرمفتش خاصی ایالات متحده ای امریکا در امور بازسازی افغانستان یا سیگار گفته شده است، برای آن که نیروهای امریکایی به طور کامل بتوانند از افغانستان خارج شوند، آنها به نیروهای امنیتی افغان آموزش داده و آنها را تجهیز می کنند. اما همین هکنون نیروهای امنیتی افغانستان با کمبود مهمات مواجهند. بر اساس گزارش اداره سیگار، قلمرو تحت تسلط حکومت افغانستان از 70.5% در ماه جنوری سال جاری میلادی به 65.6% در ماه می کاهش یافته است. به این معنی که از جمله 400 ولسوالی کنترل 19 آن از نزد حکومت افغانستان خارج شده است. بر اساس گزارش آژانس خبری رویترز، کارشناسان میگویند برای جلوگیری از همچو وضعیت در آینده، همین اکنون هم در زمینه کمبود نیروهای امنیتی افغانستان توجه نشده است. در این گزارش از قول نیروهای آمریکایی گفته شده است، به دلیل آن که این مناطق برای حکومت افغانستان اولویت نداشت، کنترل آن را از دست داده است و نیروهای افغان برای اجرای عملیات‌های تهاجمی و تأمین امنیت به سایر مناطق اعزام شدند. جنرال جان نیکلسون، قمندان نیروهای آمریکایی در افغانستان، گفته است مناطق تحت کنترل طالبان را اکثرا مناطق دورافتاده تشکیل می‌دهد. جنرال جان نیکلسون در یک صحبت ویدیویی به پنتاگون گفته است شورشیان تصور می‌کردند که مناطق را اشغال نموده آن را حفظ خواهند کرد، اما در این کار ناکام شدند. در گزارش اداره سیگار گفته شده است تا اکنون تاندروان 10 ولسوالی دیگر را هم در کنترل خود درآورده‌اند و حکومت افغانستان تا هنوز در این مورد چیزی نگفته است. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا با در نظر داشت پیشرفت شورشیان در افغانستان فیصله کرده است تا در پایان سال جاری میدادی 8400 نظامی این کشور در افغانستان باقی بمانند. باراک اوباما همچنان به نیروهای این کشور در افغانستان اختیارات بیشتر داده است تا بتوانند در عملیات با نیروهای افغان اشتراک نموده و از نیروهای هوایی استفاده کنند. قبلا جنرال جان نیکلسون که قمندان نیروهای آمریکایی و ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان است، صرف در حالات شدید اجازه عملیات بر ضد طالبان را داشت.
خبرها، گزارش‌ها و برنامه‌های رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
افغانستان از امروز جمعه عضویت کامل سازمان تجارت جهانی را کسب کرد. به دنبال بیش از یک دهه تلاش افغانستان، این کشور توانست 164مین عضو در این سازمان شود. مقام‌های افغان می‌گویند با پیوستن به سازمان تجارت جهانی، بخش بزرگ از مشکلات ترانزیتی و تجارتی افغانستان حل خواهد شد. در این مورد جاوید نعیمی گزارش دارد که با هم می‌شنویم.
از جمعه افغانستان تازه‌ترین عضو سازمان تجارت جهانی شد. از سال 2004 میلادی که افغانستان برای عضویت در این سازمان تلاش می‌کرد، بالاخره تمامی 163 عضو این سازمان درخواست افغانستان را پذیرفتند. افغانستان که پیش از این به عنوان عضو ناظر در سازمان تجارت جهانی حضور داشت، در 17 دسامبر پارسال در نشست وزیران عضو سازمان تجارت جهانی در کینیا به عضویت کامل این سازمان درآمد و اعضای این سازمان 29 جولای سال 2016 را به عنوان روز نخست کار افغانستان تعیین کردند. حل مشکلات ترانسپورتی، افزایش صادرات، ازدیاد تولیدات داخلی، وصل شدن افغانستان به بازارهای بین المللی به شکل مطمئن، سهولت هایی هستند که به گفته مقام های افغان به خاطر شامل شدن افغانستان در این سازمان فراهم می شود. مسافر قوقندی، سخنگوی وزارت تجارت و صنایع افغانستان، می گوید آغاز کار افغانستان در سازمان تجارت جهانی خیلی یک گام مثبت است. آقای قوقندی بر رادیو زادی معلومات بیشتر هم داد.
افغانستان امروز میتونه که از تمام مزایای سازمان تجارت جهانی مانند 160 کشور دیگه استفاده کنه. کشورهای کم انکشاف یافته مثل افغانستان زمان که عضویت سازمان تجارت جهانی را گرفتن، از 1.5 تا 3% رشد اقتصادی داشتن. خوشبختانه امیدوار هستیم که ما هم انشالله رشد اقتصادی واقعی داشته باشیم تا 3% به خاطر عضویت ما در سازمان تجارت جهانی.
سازمان تجارت جهانی پیش از این 163 عضو داشت و به استثنای ایران تمامی همسایه‌های افغانستان عضویت آن را دارند. این سازمان در اول جنوری سال 1995 ایجاد شد. مقر آن در شهر ژنو سوئیس است. سازمان تجارت جهانی برای افغانستان 5 سال وقت داده است تا تمامی قوانین خود را مطابق با معیارهای این سازمان عیار سازد. با شمولیت افغانستان در سازمان تجارت جهانی، بازارهای 163 کشور جهان برای افغانستان باز خواهد بود. پیش از این برخی مشکلات ترانزیتی با پاکستان کار تاجران افغان را با مشکل روبرو ساخته بود، اما حالا مقامهای افغان ابراز امیدواری میکنند که با آغاز کار افغانستان در سازمان تجارت جهانی مشکلات ترانزیتی کشور با هر کشوری که باشد حل شده می تواند. با باور کارشناسان اقتصادی، باز شدن مارکت های 163 کشور اتکای افغانستان را به بازارهای چند کشور محدود رفع می کند و در نتیجه تجارت و اقتصاد به سوی پیشرفت سوق داده می شود.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.
رهبر حزب تحریک انصاف پاکستان طالبان را تروریست خواند. عمران خان، ورزشکار سابق و سیاستمدار پاکستانی، در مصاحبه با شبکه تلویزیون الجزیره گفته است این مسئله که او از تندوان حمایت می‌کند کاملا پوچ و بی‌معنی است و طالبان یک گروه تروریستی است. آرش همایون با جزئیات بیشتر.
عمران خان، بازیکن سابق کرکت و سیاستمدار پاکستانی که حزب تحریک انصاف پاکستان را رهبری می کند، در یک مصاحبه با شبکه تلویزیونی الجزیره که روز جمعه نشر شد گفته است او طالبان را یک گروه تروریستی می شمارد و این ادعا که او از تندروان حمایت می کند کاملا پوچ و بی‌معنی است. عمران خان در مصاحبه با مهدی حسن، گرداننده برنامه اپفرانت، گفت بله، آنها یک گروه تروریستی هستند. هر کسی که انسانهای بیگناه را به قتل می رساند تروریست است. زمانی که از عمران خان در مورد رابطه وی با طالبان پاکستانی و ادعای این که او از گروه های مسلح حمایت می کند سوال شد، وی با تأکید گفت این ادعا کاملا پوچ و بی‌معنی است و حقیقت ندارد. شما باید به اعلامیه های من در 10 سال گذشته مراجعه کنید. عمران خان، رهبر حزب تحریک انصاف پاکستان، همچنان به اتهام آصف علی زرداری، رئیس جمهور سابق پاکستان، پاسخ داد که گفته است عمران خان اعانه های انگفت مادی را به دارالعلوم حقانیه داده است. دارالعلوم حقانیه به حیث مکتب شناخته می شود که جنگجویان طالب را آموزش می دهد و یک مدرک از حمایت عمران خان از تندروان به شمار می آید. عمران خان در پاسخ به این اتهام آصف علی زرداری گفت این نکته کاملا خارج از مفهوم است و ای توضیح داد که هدف از سرمایه گذاری حزب وی این بوده است تا سیستم مدرسه ها داخل یک مجرای واحد قانونی شود. عمران خان، رهبر حزب تحریک انصاف پاکستان، در مصاحبه با مهدی حسن، گرداننده برنامه اپفرانت شبکه تلویزیونی الجزیره، گفته است اگر این یک پانتون برای جهاد می بود، باید توسط حکومت سابق پاکستان مسدود می شد. عمران خان همچنان گفته است اظهارات آصف علی زرداری به حرفهای تعداد زیاد زمامداران فاسد سابق و بر حال اسلامی شباهت دارد که می خواهند با گفتن این که چقدر لیبرال بوده و بر ضد طالبانند حمایت غرب را حاصل کنند.
باشندگان ولسوالی کویستان ولایت فاریاب از حملات تهاجمی شورشیان طالب و سقوط احتمالی این ولسوالی نگرانی دارند. به گفته ساکنین کویستان، از 4 روز بدین سو طالبان مسلح با حملات گروهیشان روستاهای اطراف ولسوالی را به تصرف خود درآورده و در این روزها پلان حمله بالای مرکز ولسوالی را دارند. خبرنگار رادیو آزادی رحمت الله رها جزئیات بیشتر دارد.
ساکنین ولسوالی کوهستان ولایت فاریاب از حملات تهاجمی و پیشروی طالبان مسلح نگرانی های خیش را ابراز می نمایند. دکتر سعادت، یک تن از بزرگان قومی و شخصیت جهادی ولسوالی کوهستان، در یک تماس تلفنی به رادیو آزادی در زمینه اظهار داشت
وضعیت کوهستان فعلاً بسیار یک حالت قابل اندیشه قرار داره. تقریبا 6-7 ساعت از طالبان در 2 کیلومتری از 4 طرف مرکز ولسوالی موضع گرفتن و لازم احتمال این میره که جنگ در بگیره. فعلا یک وضعیت بسیار خطرناک و حتی ولسوالی محاصره است. از مقامات بالایی هیچ کس توجه نمی‌کند.
همچنان هشدار می‌دهد که با سقوط این ولسوالی صدها فامیل با آسیب‌های جدی مواجه خواهند گشت.
اگر این مقامات توجه نکنند، اینجور اکمال نکنند، آینده مردم کوهستان فقط یک فاجعه بشری بسیار خطرناک خواهد بود.
از سوی هم امام‌الدین تقوا ولسوال کوهستان فاریاب با تایید نگرانی‌های ساکنین کوهستان می‌گوید ولسوالی کوهستان در حال حاضر با قلت و کمبود مواد غذایی و امکانات نظامی دچار بوده و از جانب دیگر شورشیان طالب پلان حمله بالای مرکز ولسوالی را دارند.
اولا کلید مواد تزاقی اولیه از قبل آرد، برنج، روغن، دوا و دارو پیدا نمیشه. و دوم ایست که در اینجا قانون نیست، سلاح ثقیل نیست، اردوی ملی نیست، پلیس محلی نداره. خاص ما مقامات مرکز ایست که هر چی راجعتر بدون درنگ و آدرس ولسوالی کمک و همکاری هم از طریق هوا و هم نیروی نظامی دستان کنند که اینجا نیروی نظامی پیاده شد تو از این ولسوالی مردم دفاع بکنند.
در این حال سید انور سادات والی فاریاب بر رادیو آزادی گفت نقاطی که طالبان در ولسوالی کوهستان جابجا هستند شناسایی شده و قرار است در آن ساحات حملات هوایی صورت بگیرد. وی همچنان افزود
محلی و امنیتی که در جهر میلی هستند در را به تماس هستیم. یک تعداد طالبا در جهر تجمع کردن یکی دروبی های چیز تحدید میکنند. میفهمید که از هوا اشمالات میشه ولسوالی کوهستان این های امنیت و بخاطر نیازهایشان ما به حد کافی مرمی و مهمات و امکانات دارند. ما گزارش خوده به کابل را اکل دیم چلا که فردا اقدامات میشه باید بدن چیزی قابل تشویشی وجود نداره.
به گفته ولسوال کوهستان شورشیان طالب از دو سال به این طرف تلاش دارند تا این ولسوالی را به تصرف خیش درآورده و سپس با جابجایی فامیل های مربوط به حراس افکنان ازبکستانی، چیچینی و پاکستانی این ولسوالی را به مرکز عمومی خیش تبدیل کنند و از آن طریق بالای سایر ولسوالی های فاریاب اعمال تروریستی و تخریبی خیش را سازماندهی نمایند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
در آخرین شب کنونسیون حزب دموکرات آمریکا سخنرانی هیلاری کلینتون در مرکز توجه قرار داشت. خانم کلینتون هنگام پذیرش نامزدی این حزب در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا خواستار اتحاد شده، گفت سرنوشت آمریکا در انتخاب ماست و بیایید با شجاعت و اعتماد به نفس با آینده بنگریم. رقیب هیلاری کلینتون در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا که به تاریخ 8 نوامبر برگزار می شود دونالد ترامپ از حزب جمهوری خواه خواهد بود. آرش همایون گزارشی دارد که با هم بشنویم.
هیلاری کلینتون در سخنرانیش به کنوانسیون حزب دموکرات آمریکا خواستار اتحاد شد و با تأکید روی پیام موفقیت مشترک و تمسخر به رقیبش از حزب جمهوری خواه و تعهد این که رئیس جمهور خواهد بود که با عزم راسخ و بدون کرانه به امریکا متحد است، نامزدی حزب دموکرات را در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده امریکا پذیرفت. هیلاری کلینتون در سخنرانیش به کنوانسیون حزب دموکرات امریکا گفت
Yes, the world is watching what we do.
بله، جهان به سوی ما می نگرد. سرنوشت امریکا در دست ماست. دوستان امریکایی من، بیایید با هم قوی تر باشیم و بیایید که آینده را با شجاعت و اطمینان در دست خود بگیریم و بیایید که یک فردای بهتر برای فرزندان و کشور دوست داشتنی خود بسازیم. در گرد همایی حزب دموکرات در اوایل این هفته جیمی کارتر و بیل کلینتون رؤسای جمهور سابق دموکرات آمریکا و همچنان باراک اوباما رئیس جمهور فعلی این کشور حضور یافتند. اما برخلاف در کنوانسیون حزب جمهوری خواه در هفته گذشته رؤسای جمهور قبلی ایالات متحده آمریکا حضور نداشتند. باراک اوباما که در انتخابات سال 2008 میلادی هیلاری کلینتون را شکست داده بود در سخنرانیش در کنوانسیون حزب دموکرات روز پنجشنبه هفته جاری با حمایت از هیلاری کلینتون گفت با اطمینان می توانم بگویم هرگز یک مرد یا زن، نه من، نه بیل کلینتون و نه هم هیچ کسی دیگر به اندازه هیلاری کلینتون در خدمت به حیث رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا شایسته نبوده است. جان آلن، قمندان سابق نیروهای آمریکایی در افغانستان، پدر یک عسکر مسلمان آمریکایی که در افغانستان کشته شده است و دختر هیلاری کلینتون نیز در آخرین شب کنوانسیون حزب دموکرات سخنرانی کردند. رقیب هیلاری کلینتون در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا که به تاریخ 8 نوامبر سال جاری میلادی تدبیر می‌یابد، دونالد ترامپ خواهد بود که ظهور سریع وی در حزب جمهوری خواه در سال جاری بسیاری ها را متعجب ساخته است. به سلسله مناظرات بین نامزدان در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، دونالد ترامپ و هیلاری کلینتون برای نخستین بار به تاریخ 26 سپتامبر با هم مقابل خواهند شد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم به پایان برنامه های امروزه رادیو آزادی. تا لحظات بعد در سر ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز میکند. من سید سمی عباس از رادیو آزادی با شما خداحافظی میکنم. خداوند یار و نگهدارتان.